بسم الله الرحمن الرحيم ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم الريح وطهرهم تزهيرا سيما الإمام المنتظر الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس زمان لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان فإذا كان كذلك سلط الله عليهم عدوا لا علم له ولا حلم له ولا رحم له صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات بلند ان شاء الله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا بهرمن باشید بلندتر صلوات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند یک عصر و زمانی میاد به همین زودیا بر مردم که لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن. علما و دانشمندان دینیشون رو تشخیص ندن و نشناسن مگر به وسیله لباس خوب و لباس نو. هر که لباسش نوتر به نظر مردم او ملاتر، هر کس در غبرقش بیشتر از نظر مردم پرارزشتر. حالا اگر یک کپسول علم و تقوا و فضیلت و معنویت را توی یه لباس کرباسی بپوشن، اینا براش ارزش قائل نیستن. لباس نو برش باشه ولو هر را از بر تمیز نده، میگن خوب. پیغمبر میگن چه دوره ای؟ مردم علم شناس و فضل شناس نباشن، لباس شناس باشن. عجیبه، حس تشخیص در مردم کشته بشه. یه وقتی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محدث قمی رضوان الله تعالی علیه کتابی که در ادعیه و زیارات نوشته به نام مفاتیح، خب کتاب خیلی نوشته، مهمترین کتابش کتاب سفینه البهاره که 25 سال عمر داده تا این کتاب رو نوشته، خیلی روی زحمت کشیده. و به عقیده من اگر کسی بخواد مطالعات جامعی داشته باشه، مسافرتی بخواد بره، 18 جلد کتاب نخواد همداش ورداره بکشه این ور و بر بازم کسی داشته باشه، همین 2 جلد سفینه رو برداره مطالعه کنه، همه چی توش. اینقدر کتاب عالیه، سفینه سفینه البحار محدث و هم همه چی داشت. عرض میکنم ایشون وقتی مفاتیحشو نوشت، یه تکه‌ای راجع به کتابا و تألیفات محدث قمی اولا براتون بگم. هر چی نوشته مطلوب واقع شد، هر چی نوشته. یه کتاب دعا نوشته تو همه حرم‌ها هست، تو همه خونه‌ها هست، هر خونه‌ای بری کتاب مفاتیح تو، یعنی عاشق عباس قمی همه جا هست. گاهی آدم میره ارتباطشو با خدا درست میکنه، خدا یه کارایی رو با دست آدم جاری میکنه و یه آثاری درش میگذاره که آدم از عمرش استفاده کنه و از خدمتی که کرده بهره زیاد برداره برای آخرتش. هر کس تو حرم امام حسین از رو مفاتیح حاشیه زیارت سید الشهدا رو بخونه، حاج عباس قمی در ثواب شریف. هر کی تو حرم حضرت رضا زیارت علی ابن موسی رضا رو از رو کتاب مفاتیح حاشیه بخونه، او در ثواب شریف. هر منبری یه دونه حدیث از سفینه یا عاشق حفظ کنه بیاد بالا منبر بخونه، یه مش مردم جدا شده یه از خدا رو آشنای با خدا کنه، او در ثواب شریف. گوش میدید؟ عجیب محبوبیتی خدا گذاشته تو تعریفات و تصنیفاتش، والله رو ارتباطای معنویش با خدا هیچ چی دیگه تو خوشقلمتر از عاشق عباس قمی خیلیه، ملاتر از عاشق عباس خیلیه، متتبعتر از عاشق عباس قمی خیلیه. یه ارتباط معنوی، یه رگ سیم رو خلاصه وصل کرده به اونجایی که باید وصل کنه. خدا هم همه لاما رو روشن کرد. الهی به آبروی امام از ارتباطات معنوی ما رو با خودت محکمتر کن. خاش غبازی کتاب مفاتیحشو نوشته بود، اومد تهران چاپ کرد، اومد مشهد زیارت حضرت رضا، برگشت تهران که از اونجا بره نجف. گفت خب ما از مسافرت میریم چه توفه و سوغات برای رفقامون ببریم بهتر از همین کتابی که تازه چاپ کردیم؟ گم میرم در دکون یک کتاب فروشی 50 تاشو میخرم میبرم نجات. آمد در دکون کتاب فروش. این پسر کتاب فروشه نمیشناخت که خودش صاحبی کتابه. گفت آجون این کتاب مفاتیح شما دونه چنده؟ گفت دونه 25. گفت کمتر نمیشه حساب کنی؟ چون عاشق یه لباس کرباسی برش میکرد و خیلی سر و سازه میگشته. پسر کتاب فروش گفت آقا نمیدونی این کتابو کی نوشته؟ گفت کی نوشته؟ گفت حضرت حجت الاسلام و المسلمین عالم فاضل متقی عابد زاهد زکی فلان. گفت خب در این حال ارزونتر حساب کنیم. گفت نمیشه. گفت من 50 جلد میخوام. گفت 500 جلدم بخوای همینه نمیشه. ولی یه خورده کمتر حساب. گفت آقا نمیدونی اینو کی نوشته؟ دید خیلی داره اظهار ارادت میکنه. عاشق با خودش گفته بود اگه ما خودمونو معرفی کنیم بگیم نویسنده یه کتاب ما هستیم لابد یه خورده ارزوتر اضافه میکنه. گفت آجان اونی که این کتابو نوشته که اینقدر شما لطف بهش دارید میشناسیدش؟ گفت نه خدمتش که نرسیدم ولی ارادت خیلی بهش. گفت آجان او عباس قمی که شما. گفت اولا عباس قمی نگید، بگید آقای هاشم عباس قمی. گفت خب همون آقای عاشق عباس قمی که شما میگی منم. ها گفتم منم. گفت راست میگی؟ گفتم آره. گفت عاشق زود برو بیرون. گفتم برای چی برم بیرون؟ گفت این مردم اگه بدونن این کتاب تو قبا کرباسی نوشتی اصلا از من نمیخرن. برو بیرون. خدا بیرون. اینجوری هم لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن ولا یعرفون القرآن الا بصوت حسن. پیغمبر میگه یک دوره بیاد مردم آشنایی و معرفت به قرآن نداشته باشن، ارتباط با قرآن نداشته باشن، انس با قرآن نداشته باشن، مگر آشناییشون به همی اندازه که هر که قرآن رو با صدای دلی دلی و قشنگ و قنا بخونه میگن ها همی خون. گوش میده به قرآن اگه یکی اونجوری قرآن بخونه، اگه یکی کسی همچین روان و ساده قرآن بخونه اعتنا نمیکنه. به قرآن اعتنا نمیکنه، به آواز اعتنا میکنه. جان حرف اینها. اگر قرآن رو هم کسی با غنا بخونه، هم اونی که میخونه حروم، هم اونی که میشونه بر قرآن و روزه سید الشهدا رو اگه کسی با غنا بخونه، همونی که با غنا میخونه حروم، همونی که میشنوه. صدای خوب غیر غناست. یه وقتی یک کسی صداش خوبه، داوود پیغمبر اینقدر صدای عالی داشت، اینقدر قشنگ میخون که وقتی در دل صحرا تو دشت مشغول خوندن بود، اصلا حیوانات و آهوان صحرا دورش جمع میشدن نمیتونستن راه برن. اینقدر قشنگ میخون اما غنا نه. غنا اونه که ترجیح داشته باشه. به قول مرحوم شیخ میگه غنا اون چنون چیزیه که وقتی طرف میخونه یه حالت طرف به طرف دست بده. یعنی وقتی یارو داره شعر رو با آهنگ غنا میخونه، شما نشستی گوش میکنی، یه وقت یعنی بی اختیار همچی همچی داری میشه، یه چیزید میشه. آره خلاص فارسی دیگه او غناست. توجه کرد؟ غنا خوندنش حرام، شنیدنش حرام. مسلمونا متدینا برا آواز توجه نکنین، برا قرآن توجه کنین. حالا تو رادیو میخونه با غنا حروم، تو مجالس ختم با غنا اگه کسی قرآن بخونه حروم، قبل از منبری با غنا قرآن بخونن حروم. حرامه. ده. از اون طرفم پیغمبر اکرم میگه اقرأ القرآن بلحان العرب. قرآن رو با لحن عربا بخون، زیبات قشنگ قرآن بخونید اما غنا نخونید. آهنگ، با آهنگ های موسیقی قرآن نکنید، حرام. به قدری اسلام مؤدب زبونش. من یه تیکه براتون بگم اینجا بد نیست. اسلام میگد از اونو من میخوام، وقتی میگید با صدای خوب بگید، یعنی اونی که صدات بده از اون نگو. چی جور میگه اینا؟ میگد مستحب است از آن رو با صدای خوب بگن، نمیگه تو که صدات بده نگو، میگه مستحب است از آن رو با صدای خوب بگن، یعنی تو حساب خود تو بکنی، وقتی این صدات خوب نیخم نگو. از آن اعلان ها. وقتی بالای مأذن میری میخوای بگی الله اکبر، اگر صدای خوبیه بگو، که هر کی صدای اذان تو میشنوه اصلا جذب بشه، این صدای کریه تو نرو بالا ول کن، که مردم رنج ببرن و ناراحت بشن. مگه مجبوری از اون بگی؟ یا باش ولا یعرفون القرآن الا بصوت حسن. تفسیر قرآن، تعویل قرآن، احکام قرآن، اخلاقیات قرآن، ابدا دنبال یرواج نیستن. مواعظ قرآن، نصایح قرآن، تاریخ قرآن، اعتقادات قرآن، ابدا به اینو کار توجه ندارن. فقط یک کسی دو تا آیه شو برداره قشنگ بخونه با آواز قنا، اینا میگن های ها. من یکی از مطالبی که خیلی اعتراض دارم بهش اینه، حالا حرف اومده بگم، یک واعظی رو دعوت میکنن یه جا بره منبر، قبلش میگن دو تا آیه قرآن. اگر نمیتوانن مستمعین دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه که تلاوت قرآن میشود، کلام خدا خونده میشود، جلو خودشونو بگیرن سر تا پا گوش بدن، اگر نمیتونن جلو خودشونو بگیرن، برای خاطر خدا قرآن نخوان. برای خاطر خدا قرآن نخوانید. قرآن داره میخونه، همه تون دارین، یکی سیگار میکشه، یکی چایی میخوره، یکی چپق میکشه، یکی قلیون میکشه، اون یکی حرف میزنه، اون یکی قصه میگه، اون یکی میگه آقا دیر کرد، اون یکی میگه آقا زود کرد. الله حد که به قرآنه. بنده رفتم تو کلیسا دو جا، یکی در لبنان، یکی در جلفای اصفهان، رفتم از نزدیک وضع کلیساشونو ببینم. رفتم اونجا، آقا وقتی این کشیش میشینه رو صندلی مخصوص مشغول خوندن انجیل میشه، اولا با یه آب و تاب این کتاب المقدس انجیل رو میارن به اینا میدن، با این که انجیل عیسی رو قرآن امضا میکنه، اما انجیل عیسی الان دست اینا نیست، اینا ساختگیه. اینا چهار تا انجیل دارن، اناجیل اربعه است، انجیل لوقا، یوحنا، متا، مرقس. این چهار تا انجیل هیچ کدامش انجیل عیسی نیست، چون وقتی آتش زدن کتاب خانه را تمام اناجیل سوخت. بله نوشته شده ها. یه وقت چهار تا از صحابه عیسی گفتن قصه ای نداره، ما انجیل اینجا تو سینه اونه میشینیم مینویسیم. چهار تا ایشون چهار گوشه نشستن انجیل بنویسن. اتفاقا وقتی انجیلاشون رو نوشتن، دیدن هر انجیلی یه جوری در اومده بر خلاف او، معلوم بود هر چهار تا دروغ میگفتن، به انجیل رو یاد نداشتن از حفظ و اینا بنویسن، و او اناجیل به دست این. با این که انجیل واقعی عیسی در اختیار اینا نیست، در این حال با یک آب و تابی انجیل رو میارن میدن دست کشیشه. به جان شما، مثل پیکر بیرو، مثل که اصلا اینا جون ندارن، نفس نمی کشن. به قدری مؤدب، به قدری متین، به قدری وزین، به قدری سنگین وقت تلاوت انجیل اینها متوجه میشن که حد نداره. متاسفانه ماها یک ذره احترام به قرآن نداره. بنده رفتم، آقا حکومت لبنان حکومت مسیحی نشینه، اصلا مسیحی حکومت شو اینا، یا بعضی از کشورهای دیگه خدا شاهده، یا در همینجا محله ارمنی، یا مثلا در ایران تهران من دیدم اینقدر اینا گدای عربی، این قد اینا گدا و بیچاره و بدبخت در میانشون دارن. ما دست یک نبر ارمنی گدا، مسیحی گدا، آسوری گدا، کاتولیکی گدا، والله ندیدیم یک تکه کاغذ از انجیل بگیرن کنار کوچه و خیابون بخوانند و گدایی بود. با اینکه گفتم انجیلشون ساختگی، اما توی یه شهر مقدس مشهد، این شهر مذهبی، کنار یه حوزه علمیه، این دارالعلم، این مهد دانش، این مهد تقوا، این مهد ورع، چند هزار تو گدا من به شما نشون بدم که اینا قرآن دست گرفتن کنار کوچه ها و خیابونا با اون دستای پر از کثافت قرآن رو آلت دست قرار دادن، دارن برای دعش و یک درون سوره عمب و یاسین و تبارک میکنن. مسلمونا برای خاطر خدا به این گدا پول ندید، برای خاطر امام زمان به این گدا پول ندید، برای خاطر این امام رضا به این گدا پول ندید. به کدوم گدا؟ به این گداهایی که دارن با آبروی قرآن بازی میکنن. به این مرتکه نفهم احمق بگو قرآن رو ببوس بده توی مسجد تو خونت، دست دادم تمیز بشور بشین کنار کوچه یک قرون دعشه به عنوان صدقه بهت بدن، تو میخوای زور نهار بچه ها رو درست کنی، چرا با آبروی قرآن بازی میکنی؟ بی انسان. راست شهر مشهده، راست شهر دینی، اما تو این شهر قرآن دشمن نداره، تو این شهر اصل و کلیمی نیست، تو این شهر اصل و ارمنی نیست، تو این شهر این خارجی ها نمیان، تو این شهر این بودایی ها و گبرا نمیان، والله وقتی میان رد بشن کور نیستن، میبینن میگن این چیه داره میخونه اینجوری یک قرون یک قرون مسلمان ها بهش میدن، میگن این کتاب رسمی دینیشون قرآن است، این آبروی قرآن جلو به این خارجی ها برده نمیشه. چرا رعایت نمیکنه؟ چرا؟ بله چرا رعایت؟ ولا يعرفون القرآن الا بصوت حسن. پیغمبر میگه یه دوره‌ای بیاد. ولا يعبدون الله الا في شهر رمضان. عبادت نکنند خدا را مسلمونا مگر سالی یه ما، اونم ما رمضان. ما رمضان که میشه بهار دینداری، مسجد آفر میشه، نماز آفر میشه، پا منبر آفر میشه، صبح عید فطر که میشه همه میان خداحافظی با خدا و مسجد میکنن، میرن دنبال کارشون، تا سال دیگه اگه زنده بودیم باز به هم برسیم. شما اگه تونستین نمازی رو پیدا کنین به شلوغی نماز عید فطر، صبح عید فطر تو این مسجد جانی قبلا میان جا میرن، الله اکبر الله اکبر، چه خبره؟ از بسی بی انصافا خوشحال شدن که ما رمضان تموم شده، آمدن طلب مسجد اجازه مرخصی بگیرن برن دنبال کار. این نمازی که اول ظهر ما رمضان وضو رو میگرفتی میآمدی تو مسجد میخوندی، این نماز ظهر فقط مال رمضان بود، جماعتش جمال ما شعبون هم سال. دعایی که شما میخونید، جلسات قرآنی که دارید، پا مسائلی که میشینید، رفت آمدهای دینی و مذهبی که پیدا میکنید، اینا فقط منحصر به ماه رمضان باید باشه. وقتای دیگه نباید دنبال برنامه ها برید. خیلی بی انصاف. ولا یعبدون الله الا فی شهر رمضان. عبادت نمی کنند در اون دوره خدا را، الله الله الله، مگر فقط تو ماه رمضان. دوره سال که می شد امام چهارم زین العابدین کنیز می خرید، غلام می خرید، برای هر کدومشون هم یه صفحه حساب با کرده بود، کاراشونو مینوش تا صبح عید فطر. صبح عید فطر چی میشون؟ امام چهارم تمام نوکرا و کلبداشو جمع کرد، میگفت بیستین همه میستاد، حضرت میفرمود فلانی شما هم چه خطایی فلان روز نکردی، هم چه کاری نکردی، هم چه قدمی برنداشتی، چرا 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 چرا، از همه اقرار میگه. حضرت میفرمود منم عقد داشتم تعذیبت بکنم یا نه، بعد در این حال تعذیبت که نکردم، نه، به همشون همینو میگفت. میگفت حالا صبح عید فطره، من عبدی که تعذیبتون بکنم همه تو در راه خدا آزاد میکنم، به شرطی که شما هم دعا کنید خدا زین العابدین رو از آتش غضبش آزاد کنید. گوش میدید چی میگم؟ این صدق و مرام و مشی زین العابدین با زیر دستاش، آی اونه که ماه رمضانم حالا تازه دنبال این منبراب و مجلساب و دعا و قرآن میرید، استفادهی نصیبتون شده و حالی پیدا کردید که این روح زین العابدین رو تو کالبدتون جا بدید و این عمل رو تو زندگی پیاده کنید، یا فقط شرکت میکنید تو مجامع دینی اما استفادهی نکردید از این شرکت ها، اومدید و رفتید و نشستیم و گفتیم و برخواستیم.